تفسیر قرآن کریم صوت شماره 98 سوره یونس آیات 1 تا 14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ابتدای سوره مبارکه یونس هستیم، دهمین سوره قرآن که در اوایل بعثت و در مکه نازل شده. یک سوره مکی است که طبق روال سوره های مکی بیشتر مباحثش حول مباحث اعتقادی، حقانیت قرآن، پاسخ به منکران وحی و پر از پاسخ های پرسش های فلسفی ما. حالا وارد سوره میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات. گفتیم الله اون ذاتی است که مستجمع یعنی محل جمع جمیع کمالات، تمام کمالات الهیه. وقتی ما به خداوند میگیم علیم، فقط از زاویه علمش به اون نگاه میکنیم. وقتی میگیم حکیم، فقط از زاویه حکمت. ولی وقتی میگیم الله، یعنی همه کمالات خداوند متعال رو در نظر میگیریم. به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم رحمان بخشنده است به بخشایش عام برای همه مخلوقات و موجودات و هم رحیم بخشایشگر به بخشندگی خاص برای برخی از بندگان برگزیده‌اش مؤمنان متقین. آیه 1 الف لام را از حروف مقطعه قرآنه که حالا یا رمزی است بین خداوند متعال و حضرت رسول یا تذکری است برای ما که ببینید خداوند متعال با همین حروف الفای که شما محاورات روزمرتون انجام میدید چه کتابی رو در اوج اعجاز و فصاحت و بلاغت برای شما نازل کرده. تلک آیات الکتاب الحکیم، این است آیات کتاب استوار، حکمت آمیز، کتابی که دارای محتوای محکمه، قابل استناده، آدم میتونه با تکیه به اون قدمهای بزرگ برداره، کارهای بزرگ کنه. آیه 2 اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، آیا برای مردم شگفت‌آور است که به مردی از خود آنان وحی کردیم که مردم را هشدار بده؟ چرا باید برای مردم تعجب باشه؟ خب قبلا هم پیامبران گذشته اومدن، هیچ جای تعجبی نیست. خداوند متعال در این دنیا یه فضایی داده برای اختیار انسان‌ها، رشد اختیاری انسان‌ها، طبیعیه که تو این فضا از اون طرف که شیطان داره کار می‌کنه، از این برم خداوند پیامبر بفرسته دیگه. اگه نمی‌فرستاد باید ما تعجب می‌کردیم و حتی می‌تونستیم اعتراض کنیم که خدایا شما شیطان رو از اون بر برای اغوای ما گذاشتی ولی کسی رو نفرستادی برای هدایت ما. ان انذر الناس، که مردم را هشدار بده، بیم بده. سوره چه سوره ای؟ مکی، در بین مشرکان مکه نازل شده، چون بیشتر مشرکان مکه متکبر و متعصب بودند، مجموعه ای از رذایل اخلاقی بودند، در این حال که صفات مثبتی هم داشتند، آدم‌های قوی بودند، آدم‌های بزرگی بودند، سفره‌دار بودند، یه روحیات جوانمردی در بینشون بود. حالا ما این همه در مورد مشرکان مکه میگیم، خیلی بد هم نگاه نکنیم، ولی بالاخره تکبر، تعصب، رذایل اخلاقی هم داشتن که همون باعث شد در مقابل پیامبر اسلام بایستن. و این یه درس انسان‌های مکی برای ما، خیلی عبرت آموزن از این جهت که آدم‌ها گاهی وقتا آدم‌های خوبی ان به ظاهر، اگه در حالت عادی نگاهشون کنیم می‌بینید چه آدم‌های خوبی ان، آدم‌های لوتی منشی ان، سفره‌داری ان، دست به خیر ان. اما وقتی یک آزمایش سنگین مثل بعثت پیامبر براشون پیش اومد، اینا دیگه اون ماهیت واقعی خودشون رو نشون دادن و به واسطه دو سه تا رذیلت اخلاقی بد مثل تکبر، تعصب سقوط کردن. طبیعیه که تو این فضا باید بیشتر زبان انذار باشه، هشدار. مثل امروز که ما تو این جامعه آخرالزمانی توی فضاهایی هستیم پر از مفاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و ایناست. خب اگه کسی بخواد واقعا دین رو بگه، یه مقداری باید چاشنی انذارش بیشتر باشه دیگه. البته نه اونقدر که شورش کنه، حال همه رو به هم بزنه، نه، در یه حدی که فقط یه بیدار باشی باشه، یه تلنگری باشه. کسی که پیامبر میشه، خداوند بهش میگه انذار، یه جوری انذار رو میگه که فقط در حد تلنگر باشه، نه در حد مشمئز کردن و به هم زدن حال همه. حالا بعد از اینکه انذار کرد مردم رو، و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، و به مؤمنان بشارت بده که برای آنان نزد پروردگارشان جایگاه نیکویی است، قدم صدق. حالا این چه مقام و منزلتی است که در پیشگاه پروردگار خواهند داشت مؤمنان؟ این قطعاً چیزی است که تا آدم نره و نچشه متوجه نمیشه، فقط معصومینن که میتونن خبر بدن. که در روایات داریم کافی جلد 8 صفحه 364 و یا جلد 1 صفحه 422 که در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید اون ولایت حضرت امیره یا اون مقام شفاعت حضرت رسول صلوات الله علیه، حالا هر کدوم که هست، خلاصه برای مؤمنان در عالم قیامت هست. قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، با این وجود کافران گفتند همانا این مرد جادوگری، ساحری آشکار است. یکی از انگهایی که مشرکین مکه به پیامبر اسلام میزدند برای اینکه کار او رو کم رونق کنن، افرادی که میخوان به اون گرایش پیدا کنن و دل سرد کنن، ساحر بود و خیلی هم میگرفتین حرفا، مثلا ساحر، مجنون، شاعر، اینا همه نسبت‌های تهمت‌آمیزی بود که به پیامبر اسلام می‌زدن و متأسفانه خیلی هم می‌گرفت. خیلی‌ها به واسطه همین نسبت‌ها از گرد پیامبر دور می‌شدن. آیه 3: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، همانا پروردگارتان، چون اونا بت پرست بودن، داره خداوند واقعی، اون رب واقعی، پروردگار واقعی رو داره اینجوری معرفی می‌کنه. خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در 6 روز، یعنی 6 دوره، 6 دوران آفرید. فی سته ایام، یوم، ایام در لسان قرآن به معنای روز مصطلح بین ماها نیست، یعنی مثلا از یه ساعتی از صبح شروع میشه تا یه ساعتی از غروب ادامه پیدا میکنه، مثلا ما به این میگیم روز. اما تو فرهنگ قرآنی یوم، ایام معنای اینو نمیده، از یه صبح تا شب. یوم در واقع ظرف ظهوره، ظرف تحققه، ظرفی است که تو اون جلوه ای صورت میگیره، یعنی 6 دوره، 6 دوران، 6 تا ظرف ظهور. مثلا ما وقتی میگیم یوم القیامه، روز قیامت، منظورمون یه روز از صبح مثلا علی طلوع تا آخر شب که نیست. اصلا در روز قیامت بساط عالم ماده و خورشید و روز عالم طبیعت و اینا جمع میشه، از شمس و کبرت، خورشید در هم پیچیده میشه، اصلا بساطش جمع میشه. بنابراین یوم القیامه یعنی روزی که، یا ظرف ظهوری که، ظرف جلوه‌ای که تمام حقایق عالم قیام میکنه و قیامش برای همه عیان میشه، برای همه جلوه پیدا میکنه، برای همه ظهور پیدا میکنه. پس اینجا باید در نظر داشته باشیم که فی سته ایام در 6 روز معنای روز مادی نمیده، معنای ظرف ظهور میده، در 6 دوره، 6 دوران. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش استیلا یافت، یعنی زمام امور، زمام قدرت رو به دست گرفت. یدبر الامر، و کار جهان را تدبیر و ساماندهی میکند. ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ شفاعت کننده جز با اذن او نیست. چون مشرکان مکه خیلی اعتقاد داشتن به شفاعت بت‌ها در نزد پروردگار، خدا را قبول داشتن تحت آموزه‌های دین حضرت ابراهیم علیه السلام، منتها این مراتب دچار تحریف شده بودن، برای بت‌ها هم شأنیت شفاعت قائل بودن، که اینجا خداوند می‌فرماید هیچ شفاعت کننده جز با اذن او نیست. یعنی شفاعت هست، برخلاف بعضی از فرق مسلمان که اصلا کلن منکر شفاعت و اینا هستن، این آیه و خیلی از آیات دیگه می‌فرماید شفاعت هست، منتها به اذن او، اونی که خداوند قبولش کنه، بهش اذن بده. خداوند برای بت‌ها که دون الله هستن اذن نمیده، ولی برای ولی الله، حجت الله، خلیفت الله، برای پیامبرش، برای ائمه معصوم، اینا که خلیفت اللهن، حجت اللهن، ولی اللهن، اذنش نسبت به اونها تعلق میگیره. اصلا تمام امتحان ما در این عالم امتحان ولایت، اونم بالاترین ولایت، ولایت خلیفت الله، و خداوند متعال تحت عناوین مختلف میخواد ما رو بندازه تو بغل خلیفت الله. یکیش بحث شفاعته، و موارد دیگه مثلا در آیه 7 سوره آل عمران میفرماد تأویل کتاب خدا رو کسی نمیدونه جز خدا و راسخون در علم. راسخون در علم یعنی ائمه. تأویل کتاب خدا میخوای بدونی، باید بری تو بغل خلیفت الله. اینجا هم بحث شفاعت، خداوند به عناوین مختلف ما رو میخواد بندازه تو بغل اماممون، ما رو بفرسته سمت امام زمانمون، حجت الله، خلیفت الله زمان خودمون، که البته باعث رشد خودمون میشه، باعث پیشرفت خودمون میشه. ذالکم الله ربکم، اینه اون خدایی که پروردگار شماست، نه اون بتایی که شما میپرستید. فعبدوه، پس او را بپرستید. افلا تذکرون، آیا پند نمیگیرید؟ آیه 4: الیه مرجعکم جمیعا، حالا بحث معاد، بازگشت همه شما به سوی اوست. وعد الله حقا، این وعده حق الهی است. انه یبدا الخلق ثم یعیده، اوست که آفرینش را آغاز میکند سپس آن را باز میگرداند. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، تا کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند را به قسط، یعنی به برابری. قسط یعنی برابری، قسط با عدل فرق داره. اینکه ما تو روایات متعدد داریم امام زمان تشریف میارن، یملا به الارض قسطا و عدلا، به وسیله او زمین پر از قسط و عدل میشه. قسط یعنی برابری، هر کس به قدر ضرورت نیاز داره باید بهش بدید. عدل یعنی عدالت به قدر استحقاق، حالا هر کس استحقاق بیشتری داره بازم باید بهش داد. خداوند اهل ایمان و عمل صالح رو به قسط جزا میده، یعنی به برابری، به همشون یکسان میده. حالا طبق آیات دیگه، البته ممکنه به بعضی بیشترم بده طبق درجاتی که دارن، اما در ابتدای کار به قسط، به همه مساوی میده. حالا چرا اینجا قسط رو میگه؟ چون در زمان مشرکین مکه یکی از انحرافات بسیار خسارت باری که بود، و الان هم تو این دوره آخر و زمانی قبل ظهور ما مشاهده میکنیم، اینه که جوامع درش قسط صورت نمیگیره. با اینکه دولت ها میان ثروت های عظیم دارن از فروش منابع خدادادی، از درآمد های مالیاتی، از درآمد های صادراتی اینا، و یا خیلی از علمای دینی هستن، فقها، وجوهات میگیرن، خمس میگیرن، زکات میگیرن، اما متاسفانه این امرا و علما که حضرت رسول میفرماد اگه این دو تا گروه اصلاح بشن جامعه اصلاح میشه، هیچ اهتمامی به تحقق قسط تو جامعه ندارن. یعنی برابری، یعنی اینکه همه انسان ها سوا اینکه چه دینی داره، چه رفتاری داره، از ضروریات زندگی باید بهره‌مند بشه. خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل، بهداشت، ازدواج، اشتغال، اینا ضروریات زندگی. در بین مشرکین مکه مشکل بود. اینا به واسطه اون انحرافات اعتقادی و تحریفاتی که در دین حضرت ابراهیم صورت داده بودن، جامعهشون از قسط یعنی برابری بی بهره بود، دور بود. یعنی یه عده‌ای بودن بسیار بسیار ثروتمند، یه عده‌ای بودن از ضروریات زندگی محروم. یه عده‌ای تو کاخ‌های آنچنانی، یه عده‌ای تو کوخ‌های خرابه، محروم از ضروریات زندگی. دقیقاً مثل این آخرالزمانیه که ما داریم زندگی می‌کنیم، اماممون بالای سرمون نیست. متأسفانه توسط این مسئولین سیاسی بی لیاقت، بی عرضه و گاهن خبیث، متأسفانه این قسط در جامعه تحقق پیدا نمی‌کنه. با اینکه این همه مسئولین سیاسی ما درآمدها دارن از منابع و از مالیات‌ها و از صادرات‌ها و اینا، و این همه ما علمای دینی داریم که وجوهات می‌گیرن، خمس، زکات، اینا که موظفن اینا با قسط رو در جامعه تحقق بدن، که متأسفانه نمی‌دن. ولی خداوند اینجوری نیست، در قیامت به قسط، به برابری جزا میده. والذین کفروا لهم شراب من حمیم، و برای آنان که کافر شدند به سزای کفرشان نوشیدنی از مایع سوزان است. اهل ایمان و عمل صالح اونجوری، اهل کفر هم اینجوری، حالا انتخاب با خودتون. و عذاب علیم به ما کانوا یکفرون، و عذاب دردناکی به واسطه اون کفری که داشتن. آیه 5، هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اوست که خورشید را درخشنده و ماه را تابان قرار داد. داره به مشرکین مکه خداشناسی یاد میده، خدای واقعی اینه، نه اون بت‌های سنگ و گلی که شما می‌پرستید. و برای حرکت ماه منزلگاه‌های قرار داد تا شماره سال‌ها و حساب را بدانید. حکمت داشته دیگه، حکمتش هم اینه، برای اینکه تقویم وسطون مشخص بشه. ما خلق الله ذلک الا بالحق، خداوند اینها را جز بر اساس حق نیافریده است. یفصل الآیات لقوم یعلمون، خداوند آیات را برای آنان که بدانند، یعنی می‌خواهند که بدانند، قدر علم و دانش رو می‌دونند، به تفصیل بیان می‌کند. قشنگ مفصل بیان می‌کنه که چیز پنهانی براشون نباشه. آیه 6، ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون، همانا در اختلاف یعنی رفت و آمد شب و روز و در آن چه خداوند در آسمان ها و زمین آفریده است، برای مردم تقوا پیشه، اهل تقوا، نشانه هایی است، نشانه های بزرگی است. اگه کسی تقوا پیشه کنه، انسان با تقوایی باشه، خط قرمز عمدی رد نکنه، خودش رو حفظ کنه، خودش خلیص خودش باشه، میبینه که تو این همه نشانه هایی که در عالم طبیعت، در عوالم آسمانی میبینه، چه نشانه هایی است از خداوند متعال و بزرگ. ولی خب البته انسانی که بی تقواست، طبیعیه که چشمش بسته است نسبت به این نشانه ها. از آیه به ذل آیه نمیرسه، از نشانه ها به صاحب این نشانه ها دست پیدا نمیکنه. آیه 7، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون، قطعا آنان که به دیدار ما امید ندارن و به زندگی دنیا دل خوش کرده اند، مثل این دنیای غرب که تحت سلطه نظام استکباری و سهیونیستی همین جوریه. تمام آمال آرزوشون رو تو این دو روزه دنیا و تو اون نصف روزه جوانی میبینن. مثلا حالا کل عمر انسان چقده؟ یک سومش، یک چهارمش دوران جوانیه. تمام خوشی ها و لذت ها و که البته پر از ظلم ها و فساد ها و جرم ها و جنایت هاست، توی این مقطع بسیار کوتاه میبینن که باید توشه ابدیتشون رو جمع کنن. متاسفانه گول خوردن و به زندگی دنیا دل خوش کردن و به آن آرام گرفته و تکیه میکنن. مثلا دلشون به این خوشه. و نیز کسانی که از نشانه های ما غافلن، این همه نشانه ها تو آسمان ها و زمین هست، غافلن. آیه 8، اولئک مأواهم النار و بما کانوا یکسبون، آنان به خاطر آنچه که عمل میکردند جایگاهشان آتش است. یعنی این قفلت ها، این بینش های غلط، این که انسان از یاد آخرت غافل باشه، فقط دنیا رو ببینه، اینا به ماکان و یکسبون، اینا دوچار یه عمل هایی میشن، یه کارایی میکنن، اون باعث میشه اهل آتش باشن. یعنی پله پله میبرنشون به سمت آتش. همینجوری یواش یواش رو بینش هاشون کار میکنن، فقط این دنیاست، دنیای دیگری نیست. یواش یواش رو گرایش هاشون کار میکنن، به اون آرام میگیرن، به دنیا آرام میگیرن، به اون تکیه میکنن. بعد دیگه یواش یواش که رو بینش ها و گرایش هاشون کار کردن، پله پله میبرنشون به سمت اعمال بد، به ماکان و یکسبون، که دیگه اولئک مأواهم النار. آیه 9، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، به یقین آنان که ایمان آورده و اعمال شایسته انجام داده اند، پروردگارشان آنان را به خاطر ایمانشان هدایت میکنه. چون اصل موضوع یعنی ایمان رو دارن، خداوند به اینا توفیق طاعت میده، توفیق حرکت در مسیر خوب میده. تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم، و در باغهای پرنعمت که نهرها از زیر پایشان جاری است اقامت دارن. کسایی که اهل ایمان و عمل صالحن، عمل صالح رو قبلا گفتیم، یعنی کسی که تمام اعمال شایسته است. شایسته یعنی چی؟ یعنی بهترین کار ممکن در هر زمانی با توجه به شرایط موجود. یه مثال ساده، یک آدمی میکنی، الان اذان میگن، عمل صالح اینه که بره نماز بخونه، میره آماده میشه برای نماز اول وقت، عمل صالحشه. همون لحظه یه نفر میگه کمک، احتیاج به کمک این فرد نمازخونه اول وقت داره. اگه این فرد نمازخونه اول وقت وایس نمازشو ببنده نره سمت اون کمک بده، این عمل صالح انجام نداده، این عملی مطابق هواهای نفسانیش اتفاقا انجام داده، چون دیگه اونجا عمل صالح عوض شد با کمک گفتن اون بنده خدا. عمل صالح اینجا اینه که آدم نماز اول وقتشو بذاره کنار، بره کمک اون فردی که احتیاج به کمک داره. الان ما در دوره آخرالزمان گیر کردیم، هم میتونیم هیئتی باشیم هم میتونیم حسینی باشیم. هیئتی یعنی بریم توی گوشه یه هیئتی وقتمون رو اونجا پر کنیم، فقط حسین حسین بگیم و عزاداری کنیم و گریه کنیم و یه شامی بزنیم و بیایم بیرون. یا نه، میتونیم علاوه بر اینکه هیئتی هستیم حسینی هم باشیم، یعنی حرفهای امام حسین رو هم در جامعه‌ای که پر از ظلم و فساده، دمادم ظهوره، وظیفه ما زمین سازی ظهوره، هم پیاده کنیم. امام حسین علیه السلام فرمود آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشه و از باطل نهی نمیشه؟ امروز هم همینه دیگه، آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشه و از باطل نهی نمیشه؟ امروز عمل صالح ما این نیستش که فقط یه گوشه بشینیم حسین حسین کنیم. امروز علاوه بر این که ما باید اسلام را حفظ کنیم با آموزه‌های عاشورایی، باید اسلام رو ببریم برای پیشبرد و به اوج رساندن با آموزه‌های مهدوی. اینکه قرآن بارها میگه در کنار ایمان عمل صالح، عمل صالح شوخی نیست. یه موقع میبینید عمل صالح یه وظیفه است در زمان ما روی دوش ما که خیلی سخته. آیه 10، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام، دعا و نیایش آنان در بهشت اینه، سبحانک اللهم، خداوندا تو پاک و منزهی، و تحیاتشون، درودهاشون در آنجا سلام است. یعنی خیلی اهل بهشت با هم خوب صحبت میکنن، خیلی زیبا، لذت بخش، اصلا آدم کیف میکنه. مثل اینه که تو این دنیا بعضی هستن چقدر قشنگ با هم صحبت میکنن تو خانواده ها، تو جامعه. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، و پایان نیایش آنها هم اینه، ستایش مخصوص اون خداوندی است که پروردگار همه عالمیانه. در نگاه قرآنی اگر کسی بهترین کار دنیا رو هم انجام داد، باید بگه الحمدلله رب العالمین. یعنی من یه وسیله بودم، اصلا حمد و ستایش مال من نیست. وسیله رو که آدم حمد و ستایش نمی‌کنه، بله وسیله رو آدم محترم میشمره، ولی تمام حمدها ستایش‌ها مخصوص اون اصل کاریه. اینا هم آخر نیایششون اینه، یعنی ما کاری نکردیم اومدیم بهشت، این خداوند متعال بود که تو برنامه‌های ربوبیش به گونه‌ای عمل کرد که ما رو به اینجا برسونه. آیه 11، یکی از نکته‌هایی که مشرکان، دشمنان پیامبر اسلام، به پیامبر اسلام میگفتن این بود که اگر شما میگی برای ما عذابی از ناحیه خداوند میاد به واسطه کفر و شرکمون، چرا نمیاد؟ چرا پس ما داریم روز به روز چاقچله‌تر میشیم؟ اون وعده‌هایی که میگه احتمالاً دروغه، رخ نمیده. الانم خیلی میبینیم ما، مثلا میگیم آقا نکن، نرو این راهو، آخرش خوب نیست، عذاب خداوند رو نازل میکنه، غضب خداوند رو با این رویه میخری. میگه خب طرف 10 سال 20 سال 30 سال رئیس مدیر وزیره، پس چرا هیچ اتفاقی براش نیفتاده؟ چرا روز به روز داره چاقچله‌تر میشه؟ چرا روز به روز داره به اعتبارش و به ثروتش افسوده میشه؟ پاسخشون اینه، همین آیه 11، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم، و اگر خداوند برای مردم به همان شتاب که برای خود خیر میطلبند در رساندن بلا به آنان شتاب مینمود، یعنی اگه خداوند میخواست اون عذاب و اون نمود غضب رو سری برای اینا نازل کنه، قطعا اجلشان فرا رسیده بود، میتونست این کارو بکنه. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، پس کسانی را که به دیدار ما امید ندارند، یعنی باور ندارند، به حال خود رها میکنیم، یعنی ما سنت مهلت دهی داریم در این عالم، تا در سرکشی خیش سرگردان بمانند، مدتی تو این سنت مهلت دهی سرگردون باشن، همینجوری دور خودشون بچرخن، پروندهشون رو کامل کنن، با پرونده تکمیل برن در محضر دادگاه الهی، و در سایه این مهلت دهی هم کلی انسان هم این وسط آزمایش میشن. اونایی که ایمانشون ضعیفه با دیدن این سنت مهلت دهی میبرن، اونایی که ایمانشون قویه و خبر دارن از سنت های الهی تیزن، باهوشن، با دیدن این سنت های الهی نمیبرن، خیلی راحت قضیه رو برای خودشون حل و فصل میکنن، روشن میکنن یا برای دیگران، و میرن سراغ کارشون، میگن آقا خداوند در این عالم سنت مهلت دهی داره و این سنتش هم حکمت های بسیار زیادی برش بار هست، و طبیعیه اگه یه نفر 10 سال 20 سال 30 سال 100 سال اصلا صاحب قدرت و ثروت و مکنت و عزت و آبرو باشه، اما در مسیر باطل باشه، به ضررشه، داره 100 سال برای خودش پرونده سیاه جمع میکنه، این در قیامت قطعا عذابش سنگین تر خواهد بود، رسواییش بزرگتر خواهد بود. پس اینه که سنت مهلت دهی خداوند نباید باعث اشتباه ما بشه. آیه 12، و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما، اشاره میکنه به اضطرار انسان در مواقع سختی و ناسپاسی او موقعی که از این سختی ها نجات پیدا کرد، و هنگامی که ضرری به انسان برسد در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته و یا ایستاده است ما را میخواند، چون تو اضطرار گیر کرده کارش گیر خداست، خدا را میخواند. ولی چون ضرر را از او برطرف ساختیم، فلما کشفنا عنه ضره مره که ان لم یدعنا الی ضر مسه، ولی چون ضرر را از او برطرف ساختیم چنان به راه خود میرود که گویی هرگز ما را برای گرفتاری که به وی رسیده نخوانده است، انقدر ناسپاس موقعی که نجاتش میدیم. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، این گونه برای اسرافکاران عمل کردشان زیبا جلوه میکند. یکی از تکنیک های شیطان و هوای نفس انسان که همون شیطان درون ماست دیگه، چیه؟ اینه که عملکردهای زشت رو در نظر انسان زیبا جلوه میده، یه جوری تزیینش میکنه، یه جوری توجیهش میکنه، به نظر زیبا میاد. و اینم خیلی مهمه، آدمهایی که تو مسیر باطل میافتن بعد مدتی اصلا هر کار زشتی میکنه در نظرش زیبا جلوه میکنه، و این خیلی شرایط خطرناکی رو برای انسان ایجاد میکنه، چون به شدت انسان رو غافل میکنه. آیه 13، بلقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، و همانا ما امتهای پیش از شما را چون ستم کردند. ظلم، ستم، تو این آخر زمانیه چقدر ظلم زیاده. تو روایات متعدد داریم که امام زمان تشریف میارن، یملا و بهل ارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. لما ظلموا، همانا ما امتهای پیش از شما را چون ستم کردند، ظلم کردند، هلاک کردیم. چرا؟ چون و جاءتهم رسلهم بالبینات و ما کانوا لیؤمنوا، چون پیامبرانشان برای آنها بینات، دلایل روشن، معجزات آوردند، ولی آنها ایمان نیاوردند. کذالک نجزی القوم المجرمین، ما این گونه گروه مجرم تبهکاران را کیفر میدهیم. یعنی ظلم، ستم زمینه سقوط ملت ها، دولت هاست. وقتی میفرماد کذالک نجزی، یعنی این جرقه نیست، این جریانه. هر کس پا جای اینا بذاره این نتیجه رو خواهد چشید. و آیه 14، حالا بعد از اینکه یه عده‌ای رو بردیم به واسطه ظلمشون، هلاکشون کردیم، فرصتشون تموم شد، متضرر و خسارت دیده، سود و سرمایه از دست داده، رفتن اونور، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم، سپس شما را پس از آنان جانشینانی در زمین قرار دادیم، لننظر کیف تعلمون، تا ببینیم شما چگونه عمل میکنید. داره خداوند به مشرکان مکه، به ماها که این فرصت کوتاه رو خداوند تو این دنیا به ما داده، تذکر میده یه عده قبل از شما بودن، فرصتشون تموم شد، رفتن، ما اومدیم به عنوان جانشین، خلائف فی الارض، به جای اونها تو خونه و زندگی اونها داریم زندگی میکنیم. برای چی؟ لننظر کیف تعلمون، تا ببینیم شما چگونه عمل میکنید، تا آزمایش بشیم. اینو به کیا میگن؟ به کسایی که تو این زندگی دو روزه دنیا غافله، حواسش نیست برای چی اومده. مشرکان مکه وقتی پیامبر اومد اینا رو آگاه میخواست بکنه، انقدر مست و مات و مبهوت امکانات مادیشون بودن، حواسشون نبود که برای چی به این دنیا اومدن. تو این آیه 13 و 14 و آیات متعددی که شبیه این در قرآن هست، همش داره به اینا تذکر میده بابا نگید مال من، بگید نوبت من. یه عده‌ای قبل از شما بودن، این فضا براشون فراهم شد، امتحانشون رو گرفتیم ازشون، پروندهشون رو کامل کردن، بردیم، شما رو جای اونا آوردیم. اگه ما می‌خواستیم سنت جایگزینی تو این عالم نداشته باشیم که به شما نمی‌رسید. این آیات به ما می‌خواد چی بگه؟ می‌خواد بگه بینش صحیحی داشته باشید در حوزه‌های اعتقادی. بینش‌های صحیح باعث میشه شما گرایش‌های خوبی پیدا کنید و یواش یواش عملکردهای خوبی داشته باشید، خروجی‌های عملی خوبی داشته باشید. اما اگر بینش‌هاتون غلط باشه، یواش یواش گرایش‌هاتون هم باطل میشه، میرید به سمت اعمال باطل و خلاصه عاقبت بد. در زمان ظهور حضرت ولیعصر هم همین اتفاق میفته. حضرت ولیعصر اینقدر قشنگ این آیات مکی رو برای مردم شرق و غرب عالم توضیح میدن، تفسیر میکنن، جوانبش رو باز میکنن، که قشنگ پایه‌های اعتقادیشون محکم و صحیح چیده میشه. اینا اصولی ساز میان بالا که توفیق رسیدن به قله فرج رو پیدا میکنن. خیلی خوبه ما روی این آیات مکی، روی این مباحث اعتقادی ریشه‌ای تر فکر کنیم، تا دقیق و عمیق بفهمیم و در ساختمون به صورت اصولی اثرگذار باشه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.